خب سلام به شما که دارید به این بررسی عمیق ما گوش میدید. امروز چهارشنبه 3 ژوئن 2026 هست و امروز قراره به قلب یکی از شلوغ‌ترین و هیجان‌انگیزترین ماه‌های تاریخ بازی‌های ویدیویی سفر کنیم.
دقیقاً یه ماه کاملا استثنایی.
آره واقعاً. ببینید تصور کنید دسته بازی رو گرفتید دستتون و وارد یه مسافرخونه شلوغ توی دنیای فانتزی میشید. اتفاقی تنتون میخوره به یه شخصیت فرعی و نوشیدنیش میریزه. خب تو بازی‌های چند سال پیش این NPC نهایتاً یه دیالوگ تکراری میگفت، درسته؟
آره، مثلا میگفت هی حواست کجاست و 2 دقیقه بعدم همه چیز یادش میرفت.
دقیقاً. ولی الان اون کاراکتر به چهرهتون نگاه میکنه، عصبانی میشه، بعد فردا صبح تو بازار پشت سرتون پیش بقیه فروشنده ها بدگویی میکنه. بعد 2 روز میری از همون شهر شمشیر بخری، میبینی قیمت ها رو 2 برابر کردن چون همه ازت متنفرن.
و این دقیقا همون چیزی که خیلی جذابه. یعنی چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که این سطح پویایی تا همین 3 سال پیش فقط یه رویای علمی تخیلی بود، اما امروز دیگه استاندارد جدید صنعته.
بسیار خوب، پس بیایم این موضوع رو باز کنیم. منبع امروز ما یه مقاله تحلیلی از مجله تکین پلاس هست با عنوان راهنمای شاهکارهای گیمینگ در می 2026. هدفمون این نیست که فقط بیایم چند تا بازی رو معرفی کنیم.
نه اصلاً، ما میخوایم ببینیم چرا این ماه خاص استانداردهای بازی‌های تراز اول یا همون عناوین AAA رو برای همیشه عوض کرد.
و آمار این مجله واقعاً دیوانه کننده است. شما که داری گوش میدی فقط به این اعداد فکر کن. بیش از 15 میلیون گیمر فعال ماهانه و یه رشد 85% تو فروش دیجیتال، اونم فقط تو 1 ماه.
این آمار نشون میده که ما شاهد یه تغییر پارادایم هستیم. تو این ماه ما 4 تا شاهکار داشتیم، اما اهمیت ماجرا فقط به گرافیک خیره کننده نیست. این حرکت به سمت دنیاهای پویا و تعاملیه که مخاطب رو تشنه نگه داشته.
دقیقاً. پس بیایم بریم سراغ قول مرحله آخر، بازی که تو مقاله تکین پلاس بهش لقب شاهکار ماه رو دادن، Accused of Eternity.
بله، ساخته به شدت جاه طلبانه استودیوی جی سافت.
راستش من وقتی آمار این بازی رو دیدم باورم نمیشد. امتیاز متاکریتیک 95/100، نمره کامل 10/10 از خود مجله تکین پلاس و فروش 3.5 میلیون نسخه فقط تو هفته اول،
که معادل 245 میلیون دلار درآمد در عرض چند روزه.
آره واقعا رقم عجیبیه و بودجه ساختش هم 120 میلیون دلار بوده. یه بازی نقش‌آفرینی ژاپنی که 28 می برای همه پلتفرم‌ها و رایانه‌های شخصی روی استیم عرضه شد. حجمش هم 115 گیگابایته.
115 گیگابایت برای بیش از 80 ساعت گیم پلی بخش داستانی. و خب چیزی که در اینجا بسیار جذاب است، ترکیب گرافیک انمه کلاسیک با قدرت موتور گرافیکی آنریل انجین 5 و ملیوز 4.
آره که روی PS5 و Xbox سری X با 60 فریم بر ثانیه اجرا میشه. موسیقی بازی هم که کار آهنگساز افسانه‌ای استودیوه. یه جورایی انگار داری انیمه کلاسیک رو میبینی، اما با بودجه یه فیلم بلاکباستر هالیوودی که میتونی تک تک دیالوگ‌ها رو کنترل کنی.
تشبیه خیلی خوبیه. مبارزات نوبتی کلاسیکش هم با اکشن همزمان ترکیب شده و یه حس نوستالژی با تکنولوژی روز ارائه میده. داستان احساسی بازی هم حول محور زمان و مکان میچرخه.
خب، صبر کن. من اینجا باید یه خورده نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. این بازی بی‌نقصه چون تو همین منبع ما مقاله صراحتاً به چند تا نقطه ضعف اشاره کرده. افت فریم تو صحنه‌های شلوغ و یه افتتاحیه کند و خیلی طولانی.
درسته، این انتقادات کاملاً وارده. اما باید ببینیم دلیل این سنگینی و افت فریم چیه؟ دلیلش گرافیک نیست.
پس چیه؟
دلیلش استفاده بی‌نظیر این بازی از هوش مصنوعی برای ساختار مکالمات کاراکترهای غیرقابل بازیه. یعنی همون NPC ها. سیستم داره به صورت در لحظه واکنش های این کاراکترها رو تولید میکنه.
یعنی دیالوگ ها از پیش نوشته نشدن؟
بخش اعظم دیالوگ های فرعی نه. بازی رفتار اونا رو بر اساس هوش مصنوعی به شدت طبیعی پردازش میکنه. برای همین ماموریت‌های فرعی دیگه خسته کننده نیستن و هر کدوم داستان کوچیکی تو این دنیای عظیم دارن. این حجم از پردازش روانشناختی باعث افت فریم در صحنه‌های شلوغ میشه. و در مورد افتتاحیه کند؟
آره، همون شروع طولانی بازی.
دقیقاً. شما نیاز دارید قواعد این دنیای متغیر رو آروم آروم یاد بگیرید. پس طبیعیه که بازی وقت زیادی رو صرف معرفی جهانش بکنه.
منطقیه. یعنی در واقع ما داریم هزینه زنده بودن این دنیا رو با افت فریم میدیم. خب، از ایکوز آف اترنیتی که بگذریم، مقاله میره سراغ بازی بعدی که یه اکشن نقش‌آفرینی علمی تخیلیه. استارفال اوکنینگ.
ساخته نووا استودیوز که 20 می منتشر شد؟
آره، برای ایکس باکس سری X و پی سی. اینم آمارش فوق‌العاده است. متای 92، فروش 2.8 میلیون نسخه، یعنی 196 میلیون دلار و حجم 95 گیگابایت. ترکیبی از شوتر سوم شخص و قدرت‌های ویژه تو فضا.
واکنش جامعه گیمرها روی استیم هم به شدت عجیب بود.
آره بابا، ثبت نظرات به شدت مثبت با بیش از 150,000 نقد تو کمتر از 3 روز. استریمرهای معروف میگفتن مکانیزم پرواز و تیراندازی این بازی انقلاب کامله.
درسته، اما دستاورد اصلی اینجا ایجاد یک دنیای زنده است که به تصمیمات اخلاقی بازیکن واکنش نشون میده و پایان بازی رو تغییر میده. اگه بخوایم این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، استارفال تونسته یه پل بین گیم پلی اکشن و روایت تعاملی بسازه.
راستش من تو بخش سوالات متداول یا همون قسمت FAQ مقاله یه نکته به شدت جالب دیدم. نوشته بود با وجود عرضه اولیه برای ایکس باکس و پی سی، الان این بازی تبدیل شده به بنچمارک و معیار گرافیکی روی PS4.
بله، و دلیلش استفاده خارق‌العاده از تکنولوژی ریت ریسینگ یا همون رهگیری پرتو پیشرفته است.
یعنی دقیقاً چه تأثیری تو بازی داره؟ میتونی اینو بازتر کنی؟
ببینید، نورپردازی سایبرپانک و فضایی این بازی بی‌نظیره. ریت ریسینگ به بازی اجازه میده مسیر تک تک پرتوهای نور رو به صورت فیزیکی در محیط محاسبه کنه. وقتی لیزرها توی شهر نئونی شلیک میشن، بازتاب اون نور روی لباسهای فلزی، روی چاله‌های آب، همه اینا در لحظه محاسبه میشه.
واو، پس برای همینه که تبدیل به معیار قدرت سخت افزار شده، چون کنسول باید تمام این فیزیک نور رو به صورت آنی پرداز کنه.
دقیقاً، و این حجم از جزئیات اتمسفر بازی رو به شدت گیرا کرده.
اینجا دقیقاً همون جاییه که ماجرا به شدت جالب میشه. ما از دنیاهای عظیم نقش‌آفرینی و شلوغی‌های فضا قراره بریم سراغ بازیایی که ژانرهای کلاسیک رو با استانداردهای مدرن به اوج رسوندن. بخش دوم مقاله تکوین پلاس میره سراغ سایه ها.
بله، بازی شادو آف کیوتو،
شاهکار استودیوی رونین آرت که 12 می برای PS5 و PC منتشر شد. یه بازی اکشن مخفی کاری تو دوران ژاپن فئودال که شما رو تو نقش یه نینجای قاتل قرار میده. این یه ادای دیم به عناوین کلاسیک مثل تنچوه، ولی با استانداردهای وحشتناک مدرن.
و آمارش هم قابل توجهه. امتیاز متاکریتیک 88 و نمره تکین پلاس 9 از 10.
حجمش هم 60 گیگابایته و تو هفته اول 1.2 میلیون نسخه فروخته که میشه 84 میلیون دلار. میدونی وقتی داشتم نقد این بازی رو میخوندم، این تشبیه اومد تو ذهنم که این بازی شبیه یه قایم موچک مرگبار با یه حریف فوق هوشمنده.
دقیقاً، این تشبیه کاملا درسته و دلیلش هوش مصنوعی پیشرفته دشمنانه. اونا دیگه مثل قبل احمق نیستن.
یعنی چطور؟
به کوچکترین صدا یا تغییر محیط واکنش نشون میدن. اگر شما روی یه شاخه خشک قدم بذارید، دشمن از فاصله دور متوجه میشه و فقط به سمت صدا نمیاد، بلکه محیط رو جستجو میکنه.
پس یعنی دیگه نمیشه پشت یه جعبه قایم شد و انتظار داشت دشمن ندیدتت؟
اصلاً. طراحی مراحل هم به قدری باز و غیر خطیه که ده ها راه برای پایان هر مأموریت وجود داره. استفاده هوشمندانه از سایه‌ها برای پنهان شدن، مکانیزم‌های روان پارکور روی پشت بوم‌های ژاپن باستان و سلاح‌های دوران سامورای ارزش تکرار این بازی رو به شدت بالا برده.
پس هر باری که بازی می‌کنی، دشمن یه جور جدید بهت واکنش نشون میده. واقعاً نفسگیره. خب، بیایم از سکوت و مخفی‌کاری ژاپن باستان بیایم بیرون و پامونو بذاریم رو پدال گاز تو آینده. بازی چهارم این ماه کوانتوم درایو 3.
اثری از استودیوی ولوسیتی گیمز که در 5 می برای PS5، ایکس باکس سریز X و PC منتشر شد. این بازی ژانر مسابقاتی آرکید رو واقعاً به اوج خودش رسونده.
آمارش هم بد نیست. متاکریتیک 85 و فروش 900 هزار نسخه‌ای، یعنی 63 میلیون دلار.
بله، و نکته مهم اینه که این یه شبیه ساز خشک رانندگی نیست. تمام تمرکز روی هیجان، سرعت سرسام‌آور و تصادفات سینماییه.
یعنی از اون بازی هاست که وقتی تصادف میکنی از دیدنش لذت میبری.
دقیقاً. طراحی شهرهای آینده نگارانه بازی با جزئیات خیره کننده است. مثلا افکت باران نئونی و انعکاس نور محیط روی بدنه ماشین ها را تصور کنید.
آخ اونم با سرعت بالا.
بله، تکین پلاس این بازی رو یکی از چشم نوازترین تجربیات نسل دهم میدونه.
تو بخش FAQ مقاله در مورد این بازی یه نکته کاربردی و جالب نوشته بود. برای اون شخصی سازی های گسترده ماشین ها و مخصوصا رقابت 64 نفره همزمان، شما به یه اینترنت پرسرعت نیاز دارید. ولی خب خبر خوب برای امثال من اینه که حالت داستانی و تک نفرش کاملا آفلاین قابل بازیه.
که خیلی هم تصمیم هوشمندانه از طرف سازنده ها بوده، چون همه همیشه به اینترنت پایدار برای مسابقه 64 نفره دسترسی ندارند.
خب ما 4 تا شاهکار رو بررسی کردیم. بسیار خوب. همه اینا چه معنی میده؟ شما حساب کن فقط فروش هفته اول این 4 تا بازی روی هم به بیش از 580 میلیون دلار میرسه. نیم میلیارد دلار تو یه ماه. این چه پیامی برای آینده صنعت ویدیو گیم داره؟
دیدگاه تیم تحریری تکین پلاس تو این زمینه خیلی روشنه. اونا معتقدن که می 2026 یه نقطه عطف تو کیفیت بازی‌های تریپل ای بود. استودیوها دیگه فقط به گرافیک تکیه نمی‌کنن.
با اینکه گرافیک اکوساف اترنیتی واقعاً رندرینگ آنی و قدرتمندی داشت.
بله، گرافیک هنوز مهمه، اما هدف اصلی اکنون خلق دنیاهای پویا و تعاملیه، به ویژه با استفاده از هوش مصنوعی برای تولید مکالمات داینامیک NPC ها، همونطور که تو استارفیلد و اکوز دیدیم.
و یه پیشبینی مهم هم تو مقاله بود، درسته؟ برای اواخر امسال؟
بله، پیشبینی میشه تا پایان سال 2026، رقابت اصلی استودیوها بر سر ادغام سیستم‌های ابری یا همون کلاود کامپیوتینگ با بازی‌های جهان باز باشه.
خب یعنی چی؟ آخه قبلاً هم سرویس‌های ابری بودن و خیلی‌هاشون شکست خوردن.
فرقش اینه که تو نسل جدید پردازش ابری قرار نیست تمام بازی رو استریم کنه، بلکه به عنوان یه مغز متفکر کمکی برای کنسول کار میکنه. کنسول شما گرافیک رو رندر میکنه، اما سرور ابری تو پس زمینه داره آب و هوا، اقتصاد شهرها و رفتار هزاران NPC رو محاسبه میکنه.
وای، پس محدودیت سخت افزاری کنسول کاملا دور زده میشه. خب شما که تا اینجا با ما همراه بودید، میبینید که می 2026 واقعا نشون داد صنعت بازی همچنان میتونه شگفت انگیز باشه. چه به دنبال داستانهای عمیق باشید، چه هیجان و سرعت، چه مخفی کاری تو ژاپن باستان.
دقیقا. و یک توصیه نهایی هم از طرف سردبیر مجله برای شنوندگان ما وجود داره.
آره، اگه محدودیت بودجه دارید.
بله، اگر قصد خرید تنها یک بازی را دارید، پیشنهاد قطعی سردبیر تکین پلاس تجربه جادویی آکوز آف اترنیتی هست، عنوانی که به گفته اونها تا سالها در ذهن شما باقی خواهد ماند.
عالیه، واقعا بحث جذابی بود.
بله، اما قبل از پایان میخوام یه سوال رو برای شما که دارید به این برنامه گوش میدید مطرح کنم تا روش فکر کنید.
حتما، بگو.
ما امروز دیدیم که هوش مصنوعی در حال خلق مکالمات داینامیک و دنیاهایی است که به انتخاب‌های اخلاقی ما واکنش نشون میدن. اما اگر این روند ادامه پیدا کنه و مکالمات NPC ها کاملا از حالت از پیش نوشته شده خارج بشه،
یعنی خود هوش مصنوعی دائما داستان بسازه؟
دقیقاً. در اون صورت آیا در آینده نزدیک به نقطه‌ای می‌رسیم که حتی سازندگان بازی هم نتونن پیش‌بینی کنن در دنیای بازیشون قرار چه اتفاقی بیفته؟ و آیا در اون زمان ما هنوز در حال تجربه یک بازی هستیم یا در حال زندگی در یک شبیه‌ساز پیش‌بینی ناپذیر؟ به این موضوع فکر کنید.